الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک که شما عزیزان و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی عرض سلام دارم. خوشحالیم از اینکه در برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم از همگی شما که با ما تماس میگیرید و با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری میدید. خدمت کارشناس گرامی برنامه هم جناب استاد محمدی عرض سلام دارم. جناب استاد سلام علیکم و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای حمایت توفیق ان شاء الله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمن مؤمنات بفرمایید.
بسیار سپاسگزار. انشالله با برنامه ما همراه باشید با شنیدن اولین سوال شنونده عزیزمون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم. خواستم کسی که تو خانواده که نماز خونده نمیشه و یه تاثیر رو بچه هم داره، وقتی بعد چجوری با او طرف رفتار کرد که به نماز و چیز دعا برگرده؟
بله جناب استاد، سوال خواهرمون شنیدید در خصوص نماز، استدعا میکنم.
بخش اول پرسش ایشون پاسخش اینه که بله، متاسفانه اثر داره، چون بچه ها پدر و مادر رو تابلوی خودشون، الگوی خودشون، آسفه خودشون میدونن و دیدید که وقتی که پدر یا مادر به نماز میسته، بچه 2 ساله 3 ساله، پسر دختر میان و حرکات او رو عیناً تقلید میکنن. در ذات انسان یک غریزه قوی وجود داره که همون غریزه تقلید باشه. این غریزه از کنم که مایه یکی از بهترین روش های تربیت که همون روش الگویی یا روش اسطوره باشه قرار گرفته و در روایات هم فراوان داریم که شما با عملتون تربیت کنید. امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعاتن للناس به غیر السنت کن. خب طبعا وقتی که پدر و مادر، اینم دوستان نداشته باشن که پدر و مادر در نظر بچه بهترینن. از هر نظر یه از بچه بپرسن که قوی ترین مرد دنیا کیست، میگه بابام. مثلا میگم فلان کارش کس نمیتونه بکنه، میگه بابای منم نمیتونه بکنه. خیال میکنه که باباش بالاترین هست، بهترین هست. وقتی بابا نماز نمیخونه، اون خیال میکنه که بهترین کار همین نماز نخوندن. خلاصه عرضم این تو بخش اول اینه که بله متاسفانه اثر داره و باید پدر و مادر ولو که حالا خودشون هم اگر خدای نکرده مشکلی دارن، باید این رو از بچه‌ها پنهان کنن. پیغمبر فرمود خداوند رحمت کنه اون مردی رو که در خوب شدن فرزندانش کمک میکنه که فرزندانش خوب بشن. عرض کردن چیکار کنیم یا رسول الله؟ فرمود که کار احمقانه‌ای در ما پیشونها انجام نده، در جلو چشمشون کار احمقانه انجام نده. بعدم فرمود که اون چیزی که در توانشون هست ازشون بپذیره، بیشتر از حد توان بر اونها تحمیل نکنه. که حالا حدیث مفصله. پس تو بخش اول پاسخ اینه که بله، ولذا باید اگر هم بناس خلافی واقع بشه که نباید واقع بشه، این نباید در معرض دید بچه ها باشه، ولی ممکنه کار خیلی کوچک باشه. اما تو بخش دوم عرض میکنم که بهترین کار برای ارشاد و تربیت همسر اینه که ما در عمل او رو متنبه بکنیم با جدیتمون نسبت به نماز. وقتی که ایشون یک قدم به سمت نماز برمی‌داره، با محبت کردن، با تحویل گرفتن، با تشویق کردن، وقتی که نسبت به نماز کاهلی میکنه، با نشان دادن که کراهت و بیمیلی و ناراحتی که من بخاطر این کار شما ناراحتم، این خودش یکی از درجات نهی از منکره. پایین ترین درجه نهی از منکر همینه که انسان در عمل به طرف بفهمانه که من از ترک منکر، ترک معروف ایشون خوشم نمیاد، از نماز نخوندنش خوشم نمیاد. دومین کار که به نظرم خیلی مهمه این که ما اون آثار و تبعات ترک نماز و کاهلی نماز رو هم برای خودمون تکرار بکنیم، هم به شکلی در اختیار اون کسی که نماز نمیخونه قرار بدیم، ولو به شکل غیر مستقیم. من تصور میکنم اگر مثلا یکی از این احادیث رو افراد ببینن درصد بالایی دیگه امکان ترک نماز درشون وجود نخواهد داشت. یکی از این روایات من میخونم تبرکن که
استفاده
برای همه من قابل استفاده هست. عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. ابن مسعود عبدالله بن مسعود میگه از پیامبر شنیدم میفرماید من تها و نفس صلاه من الرجال و النساء عاقبه الله تعالی به ثمانیت عشر عقوبتن. هر کس نسبت به نماز سهلنگاری بکند چه مرد چه زن،
بله،
خداوند او رو به 18 عقوبت مبتلا میکنه. 18 گرفتاری نتیجه تهاون و نه سهلنگاری نیست،
حتی سهلنگاری تا چه رسید بله.
ستتون فی دنیا، 6 در دنیا و ثلاثتون عند موته، 3 تا قبل از مرگ هنگام مرحله احتضار،
بله،
و ثلاثتون فی قبره، 3 تا در قبر در برزخ، و ثلاثتون فی محشره، 3 تا در محشر، و ثلاثتون عند صراط و 3 تا هم در کنار صراط. اما اون ششتایی که در دنیا انسان کسی که نسبت به نماز تهاون میکنه سستی میکنه گرفتارش میشه، یک برکت از رزقش میره،
بله،
برکت از رزقش میره. دو، برکت از حیاتش میره، زندگیش برکت نداره، حیاتش برکت نداره. سه، نور از چهرش میره، نورانیت از چهرش گرفته میشه،
بله.
چهار، بهره ای از اسلام نداره، چون ستون دین نماز دیه، ستون نبود دیگه دینی نیست،
یعنی بهش نمیشه گفت مسلمان،
بهره از اسلام نداره. پنج، خدا او رو در دعای صالحین شریک نمیکنه، چون در نماز ما همه رو دعا میکنیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ما بر همه بندگان صالح خدا درود میفرستیم، تقاضای سلامت میکنیم،
بله.
کسی که نماز نمیخونه خدا او رو در دعای صالحین شریکش نمیکنه. و شش، دعاش مستجاب نمیشه. این شش تا عقوبت در دنیا. اما اون عقوبتایی که هنگام مرگ گرفتارش میشه، یک، ذلیل میمیرد، سنگینی همچون کوه بر اوست، آنچنان ضعف دارد که گویی داره تازیانه میخوره،
بله.
دو، اگر آب دنیا رو بنوشد باز تشنه میمیره، یه همه آبهای دنیا رو بهش بدن بخوره بازم تشنه از دنیا میره. سه، اگر غذای همه غذای دنیا رو بخوره باز هم گرسنه از دنیا میره. اما اون ستا عذابی که در قبر بهش مبتلا میشه، غم شدید و ظلمت قبر، این عقوبت اول. دو، فشار قبر و عذاب تا قیامت، این هم عقوبت دوم. و سه، ملائکه مژده رحمت به اون نمیدن، بهش نمیگن که قصه نخور، لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، به این نمیگن. اما اون ستایی که در محشر، عقوبتایی که در محشر وجود داره، یک، به صورت از کنم که درازگوش محشور میشه،
بله، به
صورت اولاغ محشور، بله، میشه، هم همار داره در رواد،
بله،
به صورت چهارپاچون، بله، فرقی نداره در واقع، حقیقت فرقی نداره، چون فرق انسان با حیوان در همین چیز هاست،
در نماز خوندن،
بله. دو، نامه عملش به دست چپش داده میشه، نامه عملش به دست چپش داده میشه. سه، خداوند از او حساب طولانی میکشه، حساب شدید، حساب اسیر داره، حساب مشکل داره. اما بر صراط، یک، خدا به او نظر نمی کنه و او رو تسکیه نمیشه. دو، و از او ارز کنم صرف و عدلی پذیرفته نمیشه، ازش معادلی قبول نمی کنن،
بله،
بگید حالا به جای نماز من فلان عمل رو میدم، هیچ ازش قبول نمیشه،
بله.
و سه، خداوند هزار سال او رو بر صراط ارز کنم که به حساب میکشه. بعد از اون بو ارز کنم که گفته میشه که همراه جهنمیان برو در آتش. بعد پیامبر این مطلب رو فرمودن که این همون سخن خداوند است که در قرآن داریم که ما سلککم فی سقر، چرا افتادید تو سقر؟ قالو لم نکم من المصلین، ما جز نمازگزاران نبودیم الی آخر. خب حالا این یک روایت بود که من خوندم و از این روایت ما فراوان داریم. اگر این روایات رو افراد بخونن خودشون یا برای دیگران بخونن، من تصور نمی‌کنم کسی دیگه بعد از این بخواد نسبت به نماز سهلنگاری و سستی انجام بده. این هم نکته دوم که آیات و روایات و کتاب‌های مفیدی که راجع به نماز نوشته شده، اینها رو در اختیار افرادی که سستی می‌کنن قرار بدیم، حتما اونها برمیگردن. و نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که ما زمینه‌های طاعت و عبادت مخصوصا برای بچه‌ها فراهم کنیم.
بله.
اگر می‌خوایم که بچه‌ها راحت صبح نمازشون رو بخونن، خب غذای شبشون سبک‌تر باشه، زودتر برنامه تو برنامه‌ریزی کنیم، زودتر بخوابن. صبح هم که می‌خوایم بیدارشون کنیم با توپ و تشر و اینها نباشه. وقتی که می‌خوایم بیدارشون کنیم برای نماز، فرزندم بلند شو نماز رو بخون، دوباره بخواب. این دوباره بخواب آنچنان اثر داره که فوراً بلند میشه.
یه قوت قلبی برای بچه‌ها.
اگه این دوباره به خواب نباشه خیلی به سختی بلند میشه.
بله.
اما اینکه نماز رو بخون دوباره بخواب. یا اینکه حالا یه چیز زمینه اون فرزندم مگه نمیخوای فلان بازی کنی؟ بلند شو نماز رو بخون، فلان کار بکن.
بله.
مگه نمیخوایم بریم مسافرت؟ بلند شو نماز رو بخون تا بریم. به هر حال این خوب رفتار کردن و خوب برنامه‌ریزی کردن هم مؤثره برای اینکه این مشکل برطرف بشه.
باز میخوام جناب استاد، لازم هست درجات نهی از منکر از این فراتر بره؟ یعنی احیانا در مواجهه با همسر ما بیشتر از این برخورد داشته باشیم؟
بله، تو درجه دوم هم باید برسه.
بله.
از درجه دوم به بالا دیگه نه، اون به بالاش تو سخت،
چون ممکنه حمله بر مسائل دیگه ای بشه،
مشکلاتی بشه.
بله، اختلافات.
درجه سوم البته بخشیش اشکال نداره، ولی نادرش بشن دوستان که ما تو فضای احکام بحث نمی کنیم، تو فضای تربیت داریم بحث، تو فضای اخلاق داریم بحث می کنیم. اگر تو فضای احکام بود حرفای دیگه می گفتیم.
بله بله.
اگه به لحاظ حکم شرعی بود حرفای دیگه می گفتیم. تو فضای تربیت 90 به بالا 95 درصد اون مرتبه پایین، مرتبه اول تأثیر خودشون
تأثیر گذاشت.
به ندرت اتفاق میفته نیاز مرتبه دوم باشه، تا چه برسه بخواد نیاز مرتبه سوم باشه.
بله.
اون خیلی کمتر از 1 درصد.
بله.
نیاز به اعمال زور و قدرت و زدن و بستن و چیزی از اون قبیل هست. بنابراین تو فضای تربیت ما معتقدیم که همون درجه آخر، همون کمترین درجه به معروف و نهی از منکر، آثار تربیتی لازم رو میذاره و هیچ اثر منفی هم نداره، هیچ تحالی فاسدی هم نداره.
بله.
در حالی که اون مراتب بالاترش خب ممکنه مفسده داشته باشه، حتی مرتبه زبانش که مرتبه دوم باشه ممکنه مفسده داشته باشه.
بله. بله.
اما اون مرتبه پایین نه مفسده داره.
بله.
نه شرط داره و بیش از 90 درصد هم اون مؤثر واقع میشه و کار تموم میشه.
بسیار بسیار سپاسگزار از پاسختون به این سوال. شنوندگان عزیز همراهان صمیمی با ما همراه باشید با ادامه سوالات.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
بعضی جا میگن نماز وقتی آدم میره شروع میکنه نماز خوندن این سعادته که خدا یعنی موفقش کرده که بیاد طرف خدا و نماز شروع کنه. بعضی باز میگن نه، این کسایی که خیلی هم نماز میخونن اصلا نمازشون قبول نیست و درست نیست به خاطر اعمال دیگه شون، وقت اینا این نماز خوندنشون عادته، این چیز نیست که مثلا توفیق نیست که رفته طرف خدا و داره الله اکبر میگه، یعنی ذکر خدا میگه و اینا، کدومش درسته؟ بعضی میگن این توفیقه که آدم همین طرف خدا میره رو به قبله میکنه و مثلا شروع کنه نماز خوندن، ولی بعضی هم میگن خیلی هم نماز میخونن فایده نداره. پس این چه توفیقیه؟ چه جوره؟
خب جناب استاد، سوال خواهرمونم ظاهرا ناظر به اینه که نماز خوندنی که از رو عادت باشه آیا توفیقی محسوب میشه یا نمیشه، یا مطلبی در این خصوص؟
بله. که نماز خاصیت نداره رو ما قبول نداریم.
بله.
نماز به هر حال خاصیت داره، خواص زیادی هم داره. چطور ممکنه که انسان در شبان روز 5 بار خودش رو در یک نهر آب گرم و زلال شستشو بده؟
بله.
بعد رو بدنش کثافت و آلودگی بمونه.
بله.
ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. بله، ممکنه دیروزود داشته باشه، ممکنه کم و زیاد داشته باشه. به پیامبر خبر دادم فلان شخص که در نماز هم شرکت میکنه اهل نماز هم هست، آلوده به گناه هم هست.
بله.
فرمود سرانجام همین نماز او رو پاک خواهد کرد و نجاتش خواهد داد. همینطور هم شد. پس اینکه نماز اثر نداشته باشه اینو ما قبول نداریم. نماز اثر داره، آثار متعدد دنیوی و اخروی و متأثرش کم و زیاد میشه بر حسب اینکه نماز چی باشه، حضور قلب چقدر باشه، کیفیت و کمیت نماز چجوری باشه، اون آثارش هم کم و زیاد میشه. نکته دوم این که به نظر ما عرض کنم هر عادتی بد نیست.
بله.
سی خیال کنش حالا اگه انسان عادت کرد به کار خوب این کار بده، که باید انسان عادت کنه، که عادت نکنه رو ما قبول نداریم. چه اشکال داره که انسان خودش رو عادت بده به نماز شب خوندن؟
بله.
عادت بده به کمک کردن به دیگران. این عادت باعث میشه که کمک به دیگران براش آسون بشه.
بله.
هر عادتی بد نیست، عادت بد بده.
درست.
عادتی که نفس انسان به بدی ها عادت میکنه، وقت بدی رو راحت انجام میده،
اون عادت بده.
ولی یعنی هر عادتی که بد نیست، در باید داریم که خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید.
بله.
از کنم که در روایت از امیرون علیه السلام نقل شده که فرمود عود نفسك فعل المکارم و تحمل اعباء المغارم.
بله.
و تشرف نفسك و تؤمر آخرتك و یکثر حامدوك. چه حاصل معناش اینه که خودتو به کارهای خوب عادت بده.
بله.
خودتو به کارهای خوب عادت بده، بارهای تاوان و جریمه ها رو به دوش خودت بکش تا رشد کنی، تا شرافت نفس پیدا بکنی، آخرتت آباد میشه، ستایش کنندگان تو زیاد میشن. به هر حال اینجوری نیست که بگیم که هر عادتی بده. نخیر، بعضی از عادت ها خوب هست. از کنم که امام حسن علیه السلام فرمود العادات و قاهراتون فمن اعتاد شیئا فی سرهی و خلواتهی فزه و فی علانیتی و اندل مله. که خب حالا این اون عادت بده.
بله.
پس عادت‌های بد که انسان مأخور اون عادت‌های بد بشه، اون بده، آخرام انسان اون عادت بد رسوا می‌کنه، برای اینکه پنهانی باشه. ده. اما عادت خوب بسیار خوبه. عرض کنم که در بعضی از روایات هم داریم که افضل العباده غلبة العاده، برترین عبادت اینه که انسان بر عادت‌ها چیره بشه. این حرف درستی است. اما اینکه حالا اگه انسان به یک کار خوب عادت کرد، این کار اصلا بد باشه؟ نه. اگه انسان بتونه هر بار که نماز میخونه توجه داشته باشه،
بله،
حضور داشته باشه و از روی عادت نخونه، خیلی خوب، اون ایدئاله.
بله.
اما حالا اگه کسی این توان رو نداره، نه خیر، اشکال نداره که انسان از کنم که خودش رو به کارهای خوب عادت بده. پس این هم که کسی خیال کنه که عادت مطلقا بده، خیر، برای بعضی ها خوبه که اصلا عادت کنن، منتها عادت به کارهای خوب، نه به کارهای بد.
جناب استاد، ظاهرا روایاتی هم در مورد عادت کردن و اعتیاد به نماز جماعت هست که اگر کسی در نماز جماعت حتی عادت داشت و اعتیاد به اون داشت، شما میتونید به ایمان شهادت بدید. یعنی میخوام عرض بکنم که تا عادت اینقدر ممدوحه و ستایش شده.
بله. اگه کسی اهل مسجد و رفت آمد و مسجد نماز جماعت باشه، خود این دلیل بر خوبیشه.
بله.
داریم در روایت. عرض کنم که نکته بعدی که عرض میکنم این که حالا آیا توفیق، مثلا نماز خوندن خودش توفیق هست یا نیست؟ پاسخ اینه که مطلقا نماز خوندن توفیقه.
بله.
هر کس تونست عبادت کنه، نه نماز، تونست عبادت کنه، این توفیق خداست.
بله.
مطلق عبادت توفیق خداست. بنابراین کسی بگه من نماز خوندم ولی شاید توفیق نباشه، این رو هم ما قبول نداریم. از امام صادق علیه السلام درباره و ما توفیق الا بالله سوال کردن، که اون پیامبر عظیم شأن خدا گفت که من توفیقم فقط از طرف خداست. و عرض کنم که از این آیه که این یسرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم الی آخرش، که اگر خدا شما رو یاری بده کسی نمیتونه، اگر توفیق خدا باشه هیچ کس بر شما غالب نمیشه، اگر هم خدا شما رو خار کنه هیچ کس نمیتونه در مقابل خدا بیسته.
بله.
امام فرمود اذا فعل العبد ما امره الله عز وجل به من الطاعه کان فعله وفقا لامر الله و سمی العبد بهی موفقا. اگر بنده کاری رو انجام بده که خدا دستور داده،
بله،
طاعتی که خدا فرمان داده که بنده انجام بده، عمل او و عملش موافق فرمان خدا باشه، به این بنده میگن موفق. تکرار میکنم، اگر بنده فرمان خدا رو اطاعت کنه، طاعتی انجام بده که مطابق فرمان خداست، عملش موافق فرمان خدا باشه، به این بنده میگن موفق.
بله.
چرا؟ چون طاعت انجام داده. در ادامه حدیث داری چه؟ و اذا اراد العبد ان یدخل فی شیء من معاصی الله فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیه فترکها کان ترکه لها به توفیق الله تعالی ذکره. هرگاه بنده بخواد در مورد نافرمانی خدا رو کنه و خداوند تبارک تعالی میان او و اون نافرمانی حائل بشه، مانع ایجاد کنه که موفق نشه اون کار انجام بده و بنده مرتکب گناه نشه، اینم توفیق خداست. پس اگه انسان گناهی رو ترک کرد، توفیق خداست. اگه طاعتی انجام داد، اینا مطلقه، هیچ قید و شرطی هم نداره. و متا خلا بینه و بین تلک المعصیه فلم یحل بینه و بینها حتی یتکبها فقط خذله ولم ینصره ولم یوفقه. حالا اگه خدا من ولش کرد، رهاش کرد که اون معصیت انجام بده، اینجا دیگه توفیق نداره، این دیگه خدا اون به خودش واگذار کرده و توفیق ازش گرفت. از این گونه روایات فراوان داریم که خلاصش این میشه که هر طاعتی توفیق است و هر گناهی خلاف توفیق. اگه انسان گناهی رو ترک کرده، خدا به توفیق داده. اگر طاعتی رو انجام داد، این به توفیق الهی بوده. حالا کسی که نماز میخونه، خود نفس این نماز خوندن به توفیق الهی است. پس این که ایشون فرمودن که بعضیا گفتن که ممکنه توفیق نباشه، ممکنه اثر نداشته باشه، نه، هر نمازی اثر دارد، هر نمازی هم توفیق خداست.
بله، امیدواریم که همیشه توفیقات الهی شامل حال ما و همه شنوندگان عزیزمون باشه و لحظه ما رو به خودمون وانگذاره. با این امید سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
27 سال من دارم خدمت نیازمندا هستم. یه بار گفتم خدایا اگه من یادم نشود، اگر من فراموشی دارم، خدمت نیازمند و همه کارام به نفسم برای رضای توه، ولی هر باری که بخوام هر کاری انجام میدم اون ساعت دیگه یادم نمونه که بگم خدایا برای رضای تو قربتن الله. میخواستم اینو سوال کنم.
خب جناب استاد، سوال خواهرمون در مورد این که انسان وقتی که میخواد کار خیر رو انجام بده، بعد لازمان تو همون لحظه نیت و قربتن الله مد نظرش باشه یا اینکه مطلب به گونه دیگر است؟ استفهام کن.
در اینجا انسان باید در کارهای خیر نیت قربت الله داشته باشه که تردید نیست.
بله.
چون اگه نباشه که خب اون کار فایده نداره. یعنی کاری که برای خدا نباشه هیچ اثری نداره.
بله.
و گاهی هم اثر منفی داره. وزر و وبال میشه.
بله.
پس هر کار نیک باید برای خدا باشه، قربت الله باشه. اما اینکه حالا این قربتن الله بودن و نیت داشتن مستلزم اینه که انسان به زبان هم بگه.
بله.
بگه خدایا من این انفاق را برای تو انجام میدم، یا نه همین کافی که از قلبش بگذرونه، تو قلبش این باشه که خدایا من این انفاق را برای تو انجام میدم، یا خیر حتی به قلبش هم لازم نیست بگذرونه.
بله.
همینقدر که دایی و انگیزش از انجام اون کار خداست.
بله.
پاسخ اینه که همون سومی کافیه.
بله.
هرچند وقتی انسان تو قلبش خطور میده دیگه یقین میکنه، بالاتر از این علاوه بر خطور قلبی به زبانم چه میگه.
بله.
بیشتر میشه و یقینی تر میشه. اما شرط نیست که اگه کسی به زبانش نگفت که دوره کرد نماز صبح میخوانم قربتن الله، بگیم نماز نخونده. حتی اگه به قلبش نگذروند، به قلبش خطور نداد که دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الله، بیم نماز نخونده، نه، همینقدر که دایی او از نماز خوندن، انگیزش از نماز خوندن خدا باشه.
بله.
این نیت داره و نیتش هم درسته. عرض کنم که از همین جای مطلب روشن شد که حقیقت قصد قربت همون دایی و انگیزه الهیست. اما اینکه حالا انسان از کجا بفهمه که این دایی وجود داره یا وجود نداره؟ آیا میشه معیاری معرفی کنیم که انسان بفهمه که من داییم و انگیزم قصد قربت بود، برای خدا بود یا نبود؟ پاسخش اینه که اگر فرض کنیم که از انسان سوال کنن وسط نماز از من بپرسن که چه کار میکنی؟
بله.
اگر حاجواج بمونم که نمیدونم چه کار دارم میکنم، قرآن میخونم، از خودم شعر میخونم، سخنرانی میکنم، خب این نماز باطله چون نیت ندارم. اگه سوال کنن بگم که نه من دارم نماز میخونم.
بله.
بگم قرآن میخونی یا نماز؟ البته نمیشه جواب داد تو نماز.
بله.
حالا فرض کنیم بشه جواب داد. بگم که من دارم نماز میخونم. بگم چه نمازی میخونی؟ بگم نماز صبح دارم میخونم. اینو قصد وجهه.
بله.
که اگر نباشه عمل باطل. خب حالا قصد وجه که حاصل شد دیگه از این نظر خیالمون راحته. اگر سوال کنن که نماز برای چی میخونی؟ بگم که خب برای اینکه فلانی ببینه که من دارم نماز میخونم و تعریف منو بکنه. اینجا قصد قربت نیست. این نماز باطله. این نماز نماز ریاییست. اما اگه بگم که خب برای خدا میخونم دیگه. واقعا برای خدا؟ بله واقعا برای خدا میخونم. اینجا مشخص میشه که داعی برای خدا هست یا نیست. اینجا مشخص میشه. پس راه حلش اینه که اگر از طرف بپرسن از کردیم که نیت دو شاخه داره، دو تا قصد در نیت شرطه، یک قصد وجه، دو قصد قربت. هر دو باید حاصل باشه. انسان داره دور خانه خدا قدم میزنه، اگر ازش بپرسن که چه کار میکنی، حاج و واج من چه کار دارم میکنم، دارم تفریح میکنم، دارم این سنگ‌های مرمر مثلا میشمرم، خب این طوافش باطله. بگه دارم طواف میکنم. از پرسن چی کار میکنی؟ بگه دارم طواف میکنم دور خانه کعبه. بپرسن چه طوافی؟ باز حاج و واج بمونه، نمیدونم طواف مستحبیه، واجبه، اگه واجبه طواف عمره، طواف حج، طواف نساس بمونه، باز این طواف باطله. اما اگه بگه من دارم طواف میکنم، طواف من طواف واجبه و طواف عمره مفرده هست، اونم برای طواف مثلا طواف نسای عمره مفرده.
بله.
خب از این نظر طوافش درسته. بعد بهش میگن خب شما این کار برای چی انجام میدی؟
بله چه قصدی داری؟
برای اینکه مردم بگن که عجب شما آدم خوبی که داره عمره انجام میده، یا اینکه میخواهید پهلوانیت و ورزشکاری تو مردم نشون بدی؟
بله.
خب این باطله. اگه بگه نه من برای خدا دارم طواف انجام میدم، اینجوری میشه که انسان نیت رو احراز بکنه. بنابراین ما معتقدیم که این خواهر محترم که سوال رو مطرح فرمودن، به نظر ما ایشون قصد قربت دارند.
بله.
چه به زبان بگن چه نگن.
بله.
اون چی که در سوال اومده رو عرض میکنم. اما اگر در زوایای دل ایشون، چون گاهی نفس سر انسان کلاه میذاره،
بله،
شیطان سر انسان کلاه میذاره، تو زاویه قلب انسان ریا وجود داره، چون ریا انقدر ظریف وارد اعمال ما میشه که اصلا قابل حس و قابل درک نیست. پیغمبر فرمود شرک منظور همین ریا باشه، در اعمال شما آنچنان با ظرافت وارد میشه که یه مورچه سیاه در دل شب تاریک روی سنگ سیاه راه بره.
بله.
آیا رد پای از خودش باقی میذاره؟
بله.
شرک هم با همین لطافت، با همین ظرافت و اعمال ما وارد میشه. باید فقط مواظب باشیم که سر خودمون کلاه نذاریم. واقعا کار برای خدا باشه، خالص برای خدا باشه. اگر برای خدا باشه، به زبان گفتن و نگفتن شرط صحت قصد قربت نیست.
بله.
حتی خطور قلبی هم شرط صحت نیست. همین قطعی انسان انگیزش خدا باشه، اونم در سوال کردن مشخص میشه، همون برای قصد قربت کافیست.
بله، بسیار بسیار ممنون. امیدواریم که خواهرمون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
در زیارت نامه حضرت معصومه علیه السلام میگیم که السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت امیر المومنین، تا میاییم پایین میشه السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. یکی هم تو زیارت امام حسین علیه السلام هست، وقتی میخونیم تا صفحه 681 که مفاتیح الجنان نوشته حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میفرماید که پس برمیخیزیم ببینیم نزد قبر فرزند آن حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که در نزد پای پدرش مدفون است. پس میگویی السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین. میخواستم از حضرت استاد بپرسم که چجوری اینا فرزندان حسن
و حسینن؟ خب جناب استاد، سوال برادرمون در خصوص زیارتنامه ها و خطابی که ما در مورد برحال اونو داریم و اونها رو فرزندان امام حسن و امام حسین علیه السلام میشماریم.
از کنم که نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیه ها که خب واقعا ایشون فرزند امام حسن و امام حسین هر دو هست.
بله.
توضیح مطلب اینه که از امام باقر علیه السلام به بعد هم فرزند امام حسنند هم فرزند امام حسینند.
بله.
چون امام سجاد علیه السلام که پسر امام حسین بود، همسرش فاطمه بنت الحسن دختر امام مجتبی بود.
بله.
بنابراین امام باقر علیه السلام از طرف مادر فرزند امام حسن بود.
بله.
از طرف پدر فرزند امام حسین بود. پس امام باقر علیه السلام هم فرزند امام حسن هم فرزند امام حسین.
بله.
از این به بعد دیگه همه اینجوریست. حضرت معصوم سلام الله علیها از طرف مادر به امام حسن منتهی میشه و از طرف پدر به مادر که عرض بکنم مادر بزرگش
همون بله.
همسر امام سجاد علیه السلام که زن بسیار با شخصیتی هم بود، فاطمه بنت الحسن ام عبدالله. بنابراین نسبت حضرت معصوم سلام الله علیها هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ اون مادی و وجود طبیعی اون ذات مقدس هم از هم فرزند امام حسن هم فرزند امام حسین. بقیه ائمه علیهم السلام همینطور هستن. از امام باقر به بعد اینها از دو طرف علویان، هم از طرف مادر علویان هم از طرف پدر. امام باقر هم از طرف مادر علوی هم از طرف پدر علوی. بنابراین از این به بعد اینها هم فرزند امام حسن میشن هم فرزند امام حسین میشن.
بله.
اما حضرت معصومه سلام الله علیها از جهت معنوی هم فرزند امام حسن و امام حسینه، چون پدر در واقع در روایات ما انواعی داره.
بله.
در بعضی از روایات داریم که آبا و که ثلاثه، پدران شما سه تا هستن، ابون و لدتک، اون پدری که تو رو به دنیا آورده.
بله.
ابون زوجتک، اون پدری که تو رو همسر داده.
بله.
حالا مرد بوده زن بهش دادن، زن بوده شوهر بهش دادن. ابون علمتک، اون پدری که تو رو تعلیم داده. چنانچه از کنم پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. به لحاظ معنوی حضرت معصوم سلام الله علیها سیرش، روشش، رفتارش طوری بود که هم متعلم امام حسن بود هم متعلم امام حسین، هم فرزند امام حسن است هم فرزند امام حسین. این معنی معنوی، پدر معنوی. باز تأکید میکنم حضرت معصومه به لحاظ مادی هم فرزند امام حسن و امام حسین بود، چون ما برخلاف اون اعراب جاهلی که فرزندان دختر و فرزند حساب نمی کردن، اسلام براش فرق نمی کنه.
بله.
حضرت عیسی با این که پدر نداره از فرزندان از ذریه ابراهیم شمرده میشه در قرآن، همین که مادرش از فرزندان ابراهیمه، حضرت عیسی میشه از فرزندان ابراهیم. از نظر قرآن و اسلام فرقی بین فرزند پسر و فرزند دختر نیست، هر دو فرزند انسان محسوب میشن. و بنابراین کسی که از طرف مادر به امام حسن منتهی شده فرزند امام حسنه، کسی هم که از طرف پدر به امام حسین منتهی شده فرزند امام حسینه. از این نظر حضرت معصومه هم فرزند امام حسن بود هم فرزند امام حسین. بقیه عرض کردم از امام باقر به بعد، خود امام باقر همینطور، بقیه ائمه علیهم السلام همشون اینجوری هم.
بله.
هم حسنی هم هم حسینی. علاوه بر این حضرت معصوم سلام الله علیه ها فرزند معنوی امام حسن هم هست.
بله.
چنانچه فرزند معنوی امام حسین هم هست. خود ولایت اثرش از ولادت هم بیشتره. امام صادق علیه السلام فرماید ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من، لان ولایتی له فرض و ولادتی منه فضل. ولایت علی ابن ابی طالب که من دارم، امام صادق فرماید پیشم محبوب تر است از اینکه فرزند علی ابن ابی طالبم، چون ولایت علی ابن ابی طالب واجب فرض، ولادتش یک فضله.
بله.
هم ولادت رابطه ایجاد میکنه هم ولایت رابطه ایجاد میکنه، همین رابطه ابوت عرض میکنم.
بنابراین
حضرت معصوم سلام الله علیها هم رابطه ولادتی داشت با امام مجتبی هم رابطه ولایتی داشت. از اون نظر هم میشه فرزند، از هر دو نظر میشه فرزند. با این توضیحاتی که دادم اون وقت اون بخش دوم سوالشون هم کاملا روشن میشه.
بله.
علی ابن الحسین که ما زیارتش میکنیم بعد از امام حسین، که همون علی اکبر باشه، همون علی که در کربلا به شهادت رسیده، ایشون به لحاظ جسمی فرزند امام مجتبی نیست، فقط فرزند امام حسینه، اما به لحاظ معنوی فرزند امام مجتبی هم هست.
بله.
این احتمالی است که بنده میدم و این احتمال به نظرم احتمال قوی است، که چون روایت هم در این زمین زیاد هست و این ادبیاتی است که ما در دین اسلام داریم که پدر فقط منحصر به اون پدر جسمی و پدر مادی نیست، بلکه گاهی اون پدرهای غیر مادی اهمیتشون بیشتر از پدر
بله.
مادی انسان هست و تأثیرشون هم گاهی بیشتره. مثلا رهبران جامعه اینها پدران جامعه هستند و گاهی نقششون در تربیت جامعه از پدران و از اون پدران بدنی و جسمانی هم بیشتره. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون به رؤساشون شبیه‌ترن تا پدرانشون. تأثیری که از رهبرانشون میپذیرن، یعنی اون حکومت و سیاست و رهبری اثرش از عامل ژنتیک بیشتره بر حسب این روایتی که از امام از حضرت علی علیه السلام نقل شده. بنابراین به این نظر با این توضیحی که من دادم، علی ابن الحسین پدر جسمانی پسر جسمانی امام حسن نیست.
بله.
ولی پسر روحانی امام حسن هست. امام حسن پدر روحانی علی ابن الحسین هم هست. و این در واقع معناش اینه که از نظر معنوی فرقی بین امام حسن و امام حسین نیست. این هم دوستان جالبه که بدونن که معمولا ما در همه در زیارتنامه ها جاهای دیگه داریم همه ائمه علیهم السلام تک تک مورد خطاب واقع میشن. امام حسن و امام حسین دو تایی با هم.
بله.
در اکثر من جایی سراغ ندارم که غیر از این باشه.
بله معمولا با هم هستن. بله.
ما هر امامی رو تنها تنها اسمش رو صدا میزنیم. مطالبی که میگیم درباره امامان که مثلا شما امامی چی هستی چی هستی تو زیارت های مفصل مخصوصا راجع به هر امام جملاتی رو میگیم.
بله.
در توصیف امام نسبت به امام حسن و امام حسین اینا رو دو تاشو با هم میگیم.
بله.
روزشون هم یکیست. زیارتنامه ها که جدا هست آخرش به هم متصل میشه. میگیم من به شما در امروز پناه بردم ای امام حسن، ای ابا محمد امام حسن باشه، ای ابا عبدالله که امام حسین باشه. خلاصه این اشتراک هم معناش اینه که هر کس پسر امام حسین باشه حتما پسر امام حسن هم هست و هر کس پسر امام حسن باشه حتما پسر امام حسین هم هست. این البته نکته دیگه است غیر از اون نکته که عرض کردم که علی ابن الحسین پسر معنوی امام حسن بود، چنان که پسر معنوی پدرش امام حسین هم بود.
بله.
حضرت معصومه از جهت جسمی هم دختر امام حسن بود هم دختر امام حسین و از طرف معنوی هم از جهت معنوی هم هم دختر امام حسن بود هم دختر امام حسین.
بله.
ولی علی ابن حسین از حیث جسمی اینجوری نیست.
بله.
اما از حیث معنوی هست. علاوه بر این اشتراکی که عرض کردم بین امام حسن و امام حسین وجود داره اقتضا میکنه که هر کس فرزند امام حسن باشه فرزند امام حسین هم باشه، هر کس فرزند امام حسین باشه فرزند امام حسن هم باشه.
بسیار بسیار سپاسگزار جناب استاد. امیدواریم که خداوند همه ما را از شیعیان و پیروان واقعی همه حضرات معصومین قرار بده. بشنویم سوال بعدی رو.
رادیو معارف گروه اندیشه و حکمت پرسش و پاسخ.
با محدث هستم من این شبه دارم به وجود میاد تو آخرت اینا اینقدر مهربانه شاید اون دشمنه هم ببخشن. من این واسم شبه میشه. در موقع یه شبه دیگه نکن ما یه عمر واسه این ستمکارهایی که در نسل نماز ظلم میکردن ما گریستیم. بعضی گناهان من باعث شما مثلا تو بریم تو جهنم با اونا هم میشه میشیم. اینم واسم شبه شده. بخشیدن اونا واسم مشکل شده از مهربان اینا. اینو خواستم آدم محمد لطف کنم برام روشن کنم.
بله جناب استاد، با توجه به اینکه کیفیت فنی ضبط این سوال یه مقدار نامطلوب بود من تکرار میکنم سوال برادرمون رو. قسمت اول سوال ایشون مربوط بود به اینکه در خصوص دشمنان اهل بیت که در واقع در عالم آخرت آیا محتمل هست اینها مشمول عفو اهل بیت قرار بگیرن و محبت اینها شامل حال دشمنانشون هم بشه. و نکته دیگر این که با توجه به گناهانی که ما انجام میدیم بعضن آیا ما در عالم آخرت با اونها محشور خواهیم بود و با اون کسانی که در حق اهل بیت مثلا ستم کردند؟ توازن کن.
بله. نسبت به سوال اول عرض میکنم که اهل بیت علیهم السلام مظهر اسما و صفات خدا و مجلای اسما و صفات خدا هستند. خداوند هم صفات جلال داره هم صفات جمال داره. خداوند ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه هست.
بله.
و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه هست.
بله.
اهل بیت علیهم السلام رحمتشون و مهربانیشون از خداش بیشتر نیست، هرچه دارن از خداست. در واقع رحمت خدا در اینها تجلی میکنه، ظاهر میشه. اهل بیت خودشون و هرچه دارن از خداست، از خداش مهربانتر نیستن. و وقتی که خداوند دشمنان خودش رو وعده جهنم داده و می‌فرماید که اینها وارد جهنم خواهند شد، جهنم پر خواهد شد از اینها، اهل بیت که دیگه از خدا دلسوزتر و مهربانتر نیستن که. بنابراین نه خیلی اینجوری نیست، بلکه اونها رضاشون حل در رضای خداست، اونها ارادهشون حل در اراده خداست. اون کسی که خداوند اراده کرده او رو ببخشه، اینها براش شفاعت میکنن، از خدا تقاضای شفاعت میکنن. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اونی که خدا خوشنود باشه، اونی که خدا صلاح ببینه. اگر ببینن که خداوند از این شخص خوشنوده، شایستگی شفاعت رو داره، بله شفاعت میکنن.
بله.
و قاتلان اهل بیت علیهم السلام ساقط شدن از این حد که بخوان مشمول شفاعت واقع بشن، اون شرط شفاعت رو ندارن، شایستگی شفاعت رو ندارن. بله. بنابراین به نظر ما بخش اول سوالیشون پاسخ اینه که خیلی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اهل بیت هر چه مهربان باشن، رحمت و مهربانشون از خداست و از خدا مهربانتر نیستن. و فرض این که خداوند دشمنانش رو به جهنم خواهد برد، فرمود لعملان جهنم منکه و من توجه اجمعین، به شیطان فرمود که من جهنم رو از تو و پیروانت پر خواهم کرد.
بله، چون خودشون شایسته این عفو نیستن،
این رو نداشتن. بله. و وقتی هم که وارد میشن، در قرآن داریم که فرمود حلم طلعت.
بله.
از جهنم میپرسن پر شدیم، میگه حلم مزید، بازم اگه هست بیارید. به هر حال تو بخش اول عرض میکنیم که نه، اون کسانی که دشمن اهل بیتن در واقع دشمن خدا هستن و دشمن خدا شایستگی شفاعت رو نداره و رحمت اهل بیت هم بیشتر از رحمت خدا نیست، بلکه از رحمت خدا نشأت میگیره و خواست اهل بیت هم خلاف خواست خدا نیست، بلکه حل در خواست خداست و اراده خداست، پس اون اتفاق شما فرمودید نخواهد افتاد. اما نسبت به این که ممکنه ما هم خاطر گناهانمون در جهنم باشیم، این درسته، منتها چند تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول این که مؤمن و کسی که پیرو اهل بیت باشه، کسی که شیعه اهل بیت باشه، این در جهنم نمیماند.
بله.
در حالی که دشمنان اهل بیت میمانند.
بله.
اون کسانی که جاهدند، جهود دارند، حق رو عالمانه عامدانه انکار میکنن، اینها در جهنم مخلد خواهند ماند. بله. در حالی که هیچ مؤمنی، هیچ شیعه، هیچ پیرو اهل بیتی نیست که در جهنم مخلد باشه. نکته دوم این که شما فرمودید که ما با هم باشیم، نه خیر، گرچه ممکنه که یک گناه رو ما با اونها مشترک باشیم، اما خصوصیاتی داریم از جمله محبت اهل بیت که این میشه فصل ممیز بین ما با اونها.
بس.
این باعث میشه ما با اونها نباشیم. ممکنه مثلا اونها هم اهل دروغ باشن، ما هم اهل دروغ، دروغ اقتضای آتش رو داره، اما در صورتی که مانعی نباشه، بعضی از موانع باعث میشه که این دو تا دروغگو در یک جا نباشن، در یک نشعه و در یک از خودم طبقه، یک چیز نباشن، یک منطقه نباشن. بله. هرچند بله، اگر شیعه هم گناه بکنه، باید مجازات این گناهش رو حتما باید تحمل بکنه، منتها در شیعه چیزهایی هست که اونها خود به خود مشکل رو حل میکنه. و خلاصه ارز کنم که متوجه به اینکه وقتم تموم شده،
بله،
اگر محبت اهل بیت همگانی میشد، در اجتماع الناس علا حب و علی علیه السلام در روایت از پیامبر داریم که اگر مردم بر محبت علی بن ابی طالب اجتماع می کردن، اصلا خدا جهنم خلق نمی کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب استاد از پاسختون به این سوال و همینطور از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که در برنامه های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. تا برنامه بعد، به اتفاق کارشناس گرامی برنامه و تمامی همکارانم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
ده خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ده خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری، به اسرار بینی